بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. این پدیده نقل معنا جایی که هست معمولا مال راوی اول یا دوم یا حتی سوم، یعنی تا جایی که برسه به متن مکتوب. متن مکتوب معمولا اینجا که از تاریخ به دست میاد، مال از عصر امام رضا علیه السلام تقریبا به بعد، یعنی تو طبقای قبلش خیلی نقل معنا زیاده که نقل شفاهیه، چون شفاهی است او کم زیاد میشه دیگه، بالا پایین میشه، ولی از وقتی نقل مکتوب میرسه که دقت میکنن اون نسخه ها خیلی هم با وسواس و چیز برخورد میکنن به این راحتی ها. خب ممکنه این مال حافظه های خیلی خوب نیست یه سالت انا، این ماله که تو حافظه هاشون چیز دیگه وجود نداره. نه جدی میگم، این آدم اصلا برکنه دیگه آینه های کلم تنیش از برکره، خب اون از برکنه دیگه. این مثل من شما بخواد مثلا 15 سال صبح شب درس بخونه، خب معلومه که اطلاعات جدید میده تونه خیلی میره بیرون دیگه، قبل فراموش میشه. نبوده دیگه، این وقت زندگی ها بسیط باشه تو فضایی که زندگی بسیطه راحت تر آدم مثل مجلس محدودی کلا میخواد یاد بگیره، مثلا من مثلا 20 تا قصیده هم از بر دید کل مثلا زندگیش، این افتخارش هم تو خودش به همین واسه مثلا 20 تا قصیده از بر تو مجلس هم که میشه میگن مثلا حافظ مثلا اشعار است مثلا بخون، حالا میخون مثلا
روایت
80
روایت کسی
کردن 100 روایت 10 روایت اینا نوادرن مثلا 100 هزار تا یا که خیلی نوادرن مثلا در طول تاریخ چند تا دونه، ولی 10 هزار تا روایت داریم تو علمای که مثلا 10 هزار تا روایت میگن حافظ بودن مثلا. نه در دلیل کم نیست، ولی اونا هم شرط دادن معمولی نیستن، اونا مستثنیات تاریخ هستن که مثلا بهش میگن حافظ جلال الدین محمد سیوطی، خلاص لقب حافظ رو کسی میگفتن که مثلا 10000 تا حدیث از بر بوده. اما مثلا اصحاب ائمه که جیران اصحاب ائمه مثلا شما میگید زراره مثلا شاید مثلا خیلی خوب از بر میکردن، مثلا یا معلم مسلم مثلا شاید خیلی خوب، ولی بقیه که اینجوری نمیدن حالا دیگه هم روایتاشون خوندم رو بازم گفتم چند تا دیگه میخوام بخونم.
نقلی گسترانده قابل
حفظ خیلی زیاد داشتن، کلا قابل حفظ زیاد داشتن، این مسلمان این متن نکته بوده، ولی در این حال دقت هم کم داشتن،
غیرتشون بیشتر بوده
دیگه، دیگه مورد مورد فرق میکنه دیگه. من فکر کنم شما بجن که کسایی که تو فضای رجال و حدیث هستن که میخوان خیلی از حدیث دفاع کنن، معمولا به جای اینکه مثلا بیان به واقعیت عینی بپردازن همیشه نظر پردازی میکنن، مثلا میگن اینا خیلی با استعداد بودن، خوش حافظه بودن، مثلا اینطوری بودن در تاریخ داریم فلانی یه بار شعر میخوند از بر میشد، فلانی دو بار میخوند از بر میشد، این حرفا میگن.
حسینی اصلا قبول ندارن، میگن یا دروغایی که ساختن عرب حافظش قویه،
خب
به اینکه مثلا کار اوور رو توجیه کنن که برداش کتابت رو من که
مثلا حالا فرض کن گام دومش میگن نقل مکتوب بوده مثلا، چون مکتوب بوده نداشتن عرب و اینا، همش حرفه دیگه، درست دادن خب واقعیت رو نگاه کنه، واقعا این حدیثا جلومو شما می‌بینیم یه حدیث رو چهار جور نقل می‌کنن، اگه راوی از یه مرد کنن بالاخره اون راوی واسه اون از اون مرد کنن که چهار جور که نشده که، اگه چهار جور شنیده و بعد رفته واسه هر کسی یه جورش نقل کرده که خیلی آدم به میل ضابطه یه هستش که چهار جور امام صادق شنیده به هر کم کسی یه جورش بکنه بعد یه جور دیگه، اگه نه خب معلومه که چیز ضابط نبودن دیگه،
نه پیش اومدنش پیش میاد، ولی خب مثل دور زمانه ما که اینطور بیم الان هر کی یه چیزی بیشتر سریع یادش میاد،
اینکه یقینا اینطوری بخود بخود زمان ما بخود این دو دهه اخیر که مثلا فضای مجازی هست و به قول اینا هجوم اطلاعات هست و نمیدونم فلان این حرفا، یقینا اینجوری که نبوده که اصلا که اون دقتایی که ما می‌خوایم بکنیم اون دقتا توش روا هست، یا حالا امروز دارم می‌خونم دیگه وقت واقعیت عینی حدیث ببینید توش نقل معنا اتفاق افتاده، یعنی بوده دیگه شما باید به شکل عینی حرکت کنید ببینید چرا نقل معنا اتفاق افتاد، یا نمی‌نوشتن یا اینکه می‌نوشتن نسخه‌هاشون نسخه‌ای خیلی دقیقی نبوده که خیلیش معلومه اختلاف نسخه هم نیست، یعنی کاملا متن بالا پایینه، یعنی معنی کار نقل شفاهی از همین جنس نقل خودمون، ولی نقل خودمون که یعنی نقل آدمایی که بنا در مطلب رو دقت نقل کنن، درست مثلا ما بخوام یه حادثه مثلا زندگی رو نقل بکنیم یه جور نقل می‌کنیم، وقتی بخوام مثلا یه فتوای از مرجع نقل بکنیم میشه یه نقل می‌کنیم دیگه، درست من اون فتوای مرجع رو بخوام نقل بکنیم میشه چه نقل می‌کنیم دیگه، طبیعیه دیگه، این از یه آدم واحد شما در طول 6 سال سوال می‌کنیم 6 تا جمله نقل می‌کنه، بعد اگه فرقی شد تا جمله رو خودش بفهمه خب دقت میکنه، وقتی خودش فرقی شد تا جمله رو نفهمه دیگه توقعی داشته باشه که سعی میکنه همه رو دقیق نقل کنه تو عالم خودش، مسلمانم روایات ما فرقی شد تا خیلی متفتن نمیشدم، این دیگه به مشخص.
خب بالاخره ما گفت بازیکن داره یه چیز نقاش حقوقی یه خیلی نقاش تکلیف بوده قاطعاً خیلی
اون از یه تاریخ به بعد حتما کتبه. خب
هم دوره مثلا امام صادق علیه السلام
خیلی سخت دیگه، یعنی اصلا معدل امام صادق نقد مکتوب اصلا رسیده باشه خیلی محدود نامه
خودشون مثلا پیر جان نقشی نباید متعدد نامه برن که میخوان نقد کنم یه بنویس من برات بخونم تو نقشی ما اردین جیب نقد کردم
متعدد نیست آقا، یعنی کلا مثلا 3 4 تا مورد هست
بیشتر
من خلاص 10 تا مثلا
من 10 تا خوردم نداره
من مثلا زراره که انقدر بزرگ بوده مثلا
من نقش بیشتر باشه من تا
دیدم. شما ده دار اصل امام صادق دیدی که گفته بنویس چون اصل امام صادق من که سه تا مثلا روایت دارم که مهدر امام صادق مثلا با تخته‌هاشون رو در اون تخته‌هاشون می‌نوشتن
مثلا
قرن دو سال سه بعدش شد بشه ها با قرن سه که اصلا بحث نیست که حضرت امام رضا بعد که تقریبا نقل مکتوبه چون کاغذ وارد شده امکاناتش فراهم شده کلا وضعیت فرق کنه ولی زراره که ما این هم حدیث ازشون داریم مجاشی بکنم کلا دو تا کتاب غیر فقهی فقط ازش یاد میکنه این از زراره اصلا کتابی به دست نجاشی نرسیده هرچی رسیده جمع آوری نسلای بعد رسیده مثلا مهاجر مسلم که اصلا میگن نمیدونم 20000 خورده حدیث مثلا بلد بودن با صدا چند کتاب کوچیک ازشون مثلا یاد شده اینا دیگه مثلا اجلان دیگه بزرگانن دیگه درست این راهی مثلا مهاجر عمار مثلا عوان ابن تقلب عبدالله بن عفور اینا چند تا کتاب فقهی ازشون مونده بعد ببین انعکاس میراثشون توی فقه ما چقدره درست اصل امام کاظم تا همین اصل امام رضا دامنه نگارشو خیلی وسیعه دیگه مثلا میرسه به حسین بن سعید مثلا یک عالمه کتاب داره مثلا دوست ابن عبی قمر یه آنها نوشته داشت آنها نوشته ها مثلا گم شده از بین رفته شون شفایی دیگه حدیث میکرده دوست ولی بالاخره اینکه ما میبینیم حالا جلومون هستن امروز هم میخواییم بخونیم یه حدیثی که نقلای دیگه شو پیدا میکنیم یه آنها که موزیاد داره اونها که پیدا نکنیم نقلای دیگه شی خب خوشحالیم دیگه میگیم شده همیشه خیلی قصه نمیکنیم
یه وقتی
که
ما بعضی مواردی که سخنرانی بوده یا فضای
نه نه ببین چی میگم بگم که نظر فرض کنم از لمی حرکت کنه شما امی حرکت کنه سوال جواب دیگه
قبول داریم که هست یعنی
میخوان درصدش رو بیان پایین یا بگیم بعد ما من فکر کنم خیلی درصدش هم مهم نیست یعنی اگه شما حجت تعبد اینا رو بپذیرید یه درصدش مهم نیست درست اگه به حجت تعبدش اعتقاد نداریم برید درصد مرصدی حساب کنین بعد دیگه ببینیم چقدر زندتون قوی میشه ضعیف میشه بالا میده پایین
مثلا اون یونس مثلا نرمیت میشه میگن که مثلا خان بزننش میگن که ایشون مثلا به صورت نوشتاری مثلا نقد میکنه تو یونس تو هم درست میگن یعنی کسی نقد مکتوب نکنه روشش این نقاشی کلام اصحاب چیز بوده یعنی مضمون بوده میخواستم خرابش کنم میگه این نقد مکتوب نقد میکنه
مثلا معلم سنان مثلا برای
شما
یونس بذاشم شما بقیه اصلا نوشتم پیداشون کنم دقیقش کیا ببینم یاد اصل امام رضا به بعد نکه از اول نارم بعد اصل امام رضا به اوضاع احوال این شکلیه
که
اول آخر قرن دو درست اول قرن سه این طوری هم اصحاب اون داره ولی بیشتر روایت ما متأسفانه صادقه نه و سنان مرگان انهش امام رضا نیستن بعد همون روایت امام رضا رو بچه‌ها به روایتش نگاه کنید، بعد روایتش خیلی متنوع. اوناش یکی از بزرگان اصحابن اینجوریه. اونایی که آدمای معمولی فلان مثلا خریدار و فروشنده و اینجور حرفا کاسبا میان یه سوال می‌پرسن میرن، اونا از این جنس واسطش نیستن دیگه.
حجت تعبدی
قبول می‌کنم ولی
خب
با این نمیشه
خیلی دقت رو روش انجام بدید. نمیشه دیگه. زمان امام رضا میگن خود الفاظ رو چون ابزار نگارشی برای خاطر سرعت که نداشته می‌خواد.
آره این نسخه تصحیف زیاد به اتفاق میفته ولی تصحیف
خود کلمات هم مثلا ما الان داریم بشیم که مثلا میخوام پیاده بکنیم بازه با ابزار نگارشی سریع نمیتونیم کلماتو دقیق
این شکلی که زاید نمیگرد آنی که اینقدر دست باشید اما از صبح که با میشم بودادا تا شب کار بکنم شب مثلا کنم مردم همه وقتشون فارغ بوده
آزاد نه امام رضا که مثلا آسته مثلا با دو نیم که صحبت نمیکردن که مثلا آسته صحبت میکردن دیگه
ولی فکر کنم تکرار میکردن مکس میکردن سکوت میکردن
اما دیگه این
از اون کاره
که شما داریم میگید نمت بکنه
نه
برای شما داریم شما از اون از این لیمی نه من الان عادی صحبت میگم عادی صحبت کردنمون نه صحبت تون بمونم نمیشه نوشتش همون آدم
ولی مثلا اگه مثلا سخنرانی بعد آقای مراجع خواهیم بنویسیم راحت بنویسیم مثلا فرض کنیم وقتی مثلا مسئله جواب میدن مثلا با تمرکز یه بار میگن
دور امام اینجوری صحبت میکرده
داریم
که مثلا
جایی
که مثلا
یواشه واسه مراجعه نه ببین من اینکه از این باب مثلا
بعدم با ابزار ما اونجا واقعا با مرکب و اینا اینجوری می‌خواستن بزنن ببین سنگ اینجوری بوده
آره دیگه تخته
داشت واقعا نمیشه کار
واقعا چقدر بخواد تومبو نیستی به کام نمیشه
تخت و بعد تو
جوهر بزنی یعنی هی بخواد بزنی و این بعد تا وقتی چهار تا جمله آقا گفت
ببینید آقا سنت املا یک سنتی بوده با درسته املا گردانه مثل شبیه املا که تو برسه ما میگفتن حالش میشده دیکته درسته قشنگ معلم ها املا میکردن سنت املا سنت جاری بوده یعنی محدثین املا میکردن رسم میشده وقتی مثلا حدیث بخونن نقل بکنن افراد می اومدن مثلا دیگه اون وقت تشریف بردن نیشابور مثلا میگنن اینقدر آدم مثلا کاغذ به دست بودن یعنی اون دوره دوران چیز بوده تو من وجود فراوانی کاغذ و قلم بوده بعد همه آماده بودن هدف املاء حدیث میکردن تو مجالس هم خیلیش اینجوریه ولی اونجایی که به قول شما گفتگو عادیه مثلا طرف محدث نیست و با کاغذ دفترش نیومده ممکن خب حتی دادن معمولی صحبت بکنه خب ببین بعد اینو بعد از نه نه من که ممکن نیستم که
میگم بعد از عهد امام
یعنی جریان بوده که حضرت میتونی
بهش اعتبار کنیم بعد از اونم اعتبار
کنیم احسان یعنی مسلم یکی احسان اینقدر سختش نکنیم چون ما همونجان که میتونی اصل امام آدم اصل کتابت هست نمیگیم فیلم مجلس مینوشتن که خیلی از اونا گوش میکردن رفتن تو خانشون تدوین میکردن ولی واسطه های بعدی دیگه نقل مکتوب صورت گرفته یعنی کتب اصحاب امام آدم منتقل شده ما ولی کتب اصحاب صادقان خیلی ما منتقل نشده ما با کتاب های نسل های بعدی که اون قبلی ها یا کتاب رو شنیدن یا حدس شنیدن طرف هستیم
نه
آرزو
هم حسنی هم خودش چند تا
نمیدونه نه دیگه الفاظ جدیش چرا
اینو ما تازه همونجه که همه قلم به دستن حدیث هم کوتاهه
ولی خب معلومه که کاملا چه ده اسلوب جمله سر بدارش یک جمله هست
یه خواهر امده موسا احمد ابن میخوانم علیکبایی مثلا میگه اونجا اناس یقرعون علیه ما چه قرن میشه دو نمیشه
اینجا قرن سه اول قرن چهار میشه انگار آخر قرن سه
چهار میشه شما
آن اینا خیلی دیگه چه من متأخر
داریم من میخوام بادم مبارد نگفتم دیگه چند مورد بودم نمیدونم من نمیدونم آره چیز خواسته بشم شما
و این راستش جدا اینکه محدوده من مثلا این سبک استدلال درست نیست چون همه دوستانی که میخوان از حدیث دفاع بکنن میگم لمی از اینکه تو تاریخ میگن اش اینجوری جمع میکنن یا والا همه چیزی که شما میگین برف از راست الان واقعیت اینه که ما طرفیم اینه دیگه چیکارش میکنید
شما چند مورد عنوان نمونه میاره میگه پس کلا
نه والا در موردش شما هر جای فقه رو باز بکنین همش پر از همین هست تمام فقه سر تا پاش همینه
خلاص اینا کم نیست اینا حتی قرن سر کوتو میپذیم من دور تا فکر میکنم بازم
خود بگیرید دیگه نه من با اسادی میشه بس کنم شما خود میرین چیز کنیم اونا با اسادی که خیلی غیر از من دارم سید هم هستم که دیگه
این شبانه ها جواب به قلب رسیدم
من قومی هم که هستم
خود من تو کلمه کنم بخش دیگه شده امروز ببینیم خواستم فقط یه نکته عرض کنم برای بحث اجماع اگر خواستم من چند بار عرض کنم فضای اجماع به این شکل پررنگی که تو زمان ما هست اینا میراث و وحید بهبهانیه دوست کلن طبقه مرحوم وحید و پیروان وحید به اجماع به چشم خیلی عظمتی نگاه میکنه اگه بخواهید این بحث رو مطالعه کنید یکی از جای خوبش کتاب قوانینه خیلی شسترفته این بحث رو مطرح کردن یعنی اجماع قوانین خیلی راحت آدم میفهمدش که چی به چی از اجماع رسائل که آدم میره توش گم میشه بحث انتزاعی عجیب غریب داره یکی دیگه جایی که خیلی خوب میدونیم پیداش بکنیم خود کشف القطاع رو جلد اولش اگه بردارید یه سلسله مقدماتی داره کشف القطاع یه هر کسی میخواد فقه کار بکنه جا داره که مقدمات رو یه دور بخونه فایدهش برای استنباط و فقه و اینا خیلی زیاده لااقل برای اینکه با سبک معلوم کشف القطاع و یعنی اینا شاگردای وحید هم دیگه اون طبقه آشنا بشید اونجا هم معلوم کاش بالقطا یک فرعی یک مسئله مطرح میکنه میگه این هم عباراتی که میرزا اینجا دارن که هر قومی بالاخره برای خودشون رئیسی دارن تاریخی دارن اگه آدم بخواد عاقلانه رفتار بکنه تاریخ اون قوم رو بخواد بشناسه بعد مردمشون نگاه کنن من مسلمات بین اون قوم رو از رفتار مردم و اقوال مردم اینا به دست بیاره این حرفی که اونجا دارن ولی تا میگن اصلا معنی نداره که شما به یکی که مسلمات شیعه هست و زیر سوال ببری به خودشان در روایت دوسته این تعبیرشون خیلی جا داره تو همین بحث ما هم مثلا ایشون همین تعبیر رو داره که میفرماید شبیه چیزی که دیروز از مرحوم آقای هلی خوندیم مفصل‌ترش تو کلمات وحید هست که میگه مثلا نجاست کفار و زنای روستایی هم بلدن بچه‌هاشون هم میدونن دیگه مثلا چیزی که زن و بچه‌های روستایی هم بلدن دیگه تعجب و تعمل مثلا چیه نداره. شبش حالا تو قوانین خاصی بخونه. بعد یه استدلالی دارن. فقط میخوام یه کلمه از الان نمیخوام اصول بخونیم. بعد شما خودتون چیز کنید. ایشون میفرماید که اگر که شما اجماع رو زیر سوال ببری، فقه متحول میشه. درسته؟ و بسیار است مطالبی که هیچ دلیل غیر از اجماع برایش وجود نداره. ولذا حتما باید چیکار کنیم؟ حتما باید اجماع رو بپذیریم. به مناسبت ایشون یکی اگه حالا شما فقه بلدی که هیچ نیاز به گفتن نداره، خود میفهمی که اجماع رو خواهید زیر سوال ببری، اصلا فقه متزلزل میشه. اگر اگه فقه بلد نیستی، فستم اله بعد امثله، من واسه یه چند تا مثال بزنم. مثالشون از قضا در مربوط به بحث ماسه مون کتاب طهاره است. میفرماید که ایو ضرورت دلت الان نجاست الف کر من الجلاب به ملاقات مقدار رأس عبرت من البول. چه دلیل دارم که بار بحث کردیم که اگه بزن 100 تا مثلا کر از گلاب رو هم دیگه ریخته باشیم، یه قطره بول بریده توش همش نجس میشه. این کجا در اومده؟ و فهل یعرف ذلک العوام و النسوان و السبیان؟ آیا غیر از این هستش که عمومه مردم و زنها و بچه‌ها اینو بلدن؟ یه استخر گلاب پیش یه قطره بول بیفته کلش نجس میشه. و هل یعلم ذلک العلماء الفقول من جهت الاخبار؟ آیا علما که اینو بلد هستن از جهت اخبار بلدن؟ نه، چون لم یرد بهی خبر اون واحد، چون یه خبر واحد هم نداره. فضلا علی المتواتر، چرا سو خبرش متواتر؟ درسته؟ خب و این قلت، حالا یه دارایی هست، این دارایی که شما نظر تاریخی باید حلش کنید. من اون شهستان هم چند جایی تذکر میدن که اینو حلش کنم. اگر شما بگید انا هم قالو فی ذالکه حاضر قول من غیر دلیل، اگر بگید همه این بزرگان بی دلیل هر زدن رو روایت که نداره انصافا، که فقط جفا و تعالی هم جدن جدن جفا کردی بهشون. و این قلت دلیل هم غیر الاجماع، اگر که بگید دلیلشون غیر اجماع است، من آیتن او عقلن او غیرهی، فعت بهی این کنت من از صادقین. یالا بیار این دلیل رو اگر راست میگید، یه آیه، یک دلیل عقلی، یک روایتی. و الا فاعتقد به ان الدلیل هو الاجماع، الا اعتقاد داشته باش که دلیل اجماع است. بل مدار العلماء فی جمیع الاعصار و الامصار علی ذلک. درسته، همه علما در همه دوران هم کار میکردن، چون نه آیه‌ای داره، نه روایتی داره، نه دلیل عقلی داره. درسته، بعد یه بله هم بالاتر با این بله چه در کار دارم، چون یک مطلبی که رفعا گذاشته بودن توی گروه، مطلب خوبی کرد مرحوم آقای بوجهری نقش دید. حالا ایشون فرمودن یا 90 تا مثلا یا 300 تا 400 تا مسئله در فقه هست که جز شهرت در این دیگه این نره. اینکه چرا مثلا میگن 90 تا یا 400 تا، یه مقدارش بسیاری به نوع محاسبه داره، شما شما یه حسابش بکنید. این مثال مرحوم میرزا خیلی کمک میکنه. ایشون میگه آید لایتون و مسئلتون من مسئله الفقهیه، هیچ مسئله از مسئله فقهیه تمام نمیشود الا به انتمام الاجماع الهی، بسیطن ام مرکبن، یا اجماع بسیط داره اجماع مرکب. مثلا یعنی فنز و الهی هم نگاه کن، فقه ها میگن ابوال و ارواس مالا یا کل و لحمه هم مطلقا نجسه، بول و قاعده حیوانات مالا و کل لحمه. بعد میگیم خواهد کجا؟ میگن چون روایت داریم که فرمودن اقسل ثوبک من ابواب مالا یا کل و لحمه، بگن لباس رو تا اگه بول مالا کل و لحمه ریختش بشه. ایشون فقط خب این از کجا از پیش در میاد که روسشون هم همینه؟ شاید حکم بول با روس چیه فرق کنه، روایت رو چون بوله ولی فقها روس هم بشه کردن ملحق، روایت نمود شستن لباسه، فقها بهش بدن هم چیکار کردن ملحق کردن، گفتن بدن تمرگریخ باید چیکار کنی پاک بکنی. درسته؟ و بعد هم توی روایت فقط گفته بشور، نگفته که نجسه، که فقها گفتن این معناش معناش از معنای نجاست هستش. می‌بینید تو همین مسئله سه تا اجماع دخالت داره. یک اجماع، اجماع مرکب به اتحاد حکم بول و روف، اجماع مرکب به اتحاد حکم ثوب و بدن، اجماع مرکب برای اینکه کل ما یجب و غسله فهو نجس. درسته؟ و اینا کنار هم دیگه که چیده میشه، اون وقت یه همچین نتیجه ازش به دست میاد. آخری
مرکب بود
چی؟ نه آخرش ما بسیطه. درسته؟ مثلا چی گفت لایتون و مسئلتون، این خیلی تعبیر مهمی ها، لایتون و مسئلتون من المسائل الفقهیه من الکتاب و سنه الا به انضمام الاجماع الهی بسیطن او مرکبا. به هر حال میگن با این اجماع هست که این مسئله حل میشه. بعد
اینا اجماع جا یا اینا چیز ارتکازات شرعیه؟ ارتکازات شرعی هم اونها چه اجماع میذارن؟
خب حالا ایشون اینجوری میگن، مگه اول قبول نداریم که درسته؟ ایشون اینجوری میفرمان میگم فدای اینا تفهم شما وقتی ریاض میخونید همجا عرض کردم، یعنی حالا من به شوخی میگم میگن ریاض هر صفحه یه بار لاغر نمیشه اجماع هو الحجه، این تو هر مسئله روایت میاره تا ارتباط اجماع حالا رد میشه مسئله بعدی. کلا مجتهد شدن به سبب معلوم آسودگی طباطبایی خیلی آسونه، یعنی خیلی همچین فحص و تحقیقات و تحقیقات رو نمیخواد، چون چند روایت میاره بعد مسئله معمولا تهش اتفاق نداره. اتفاقا داریم جنسایی که بزرگان میگن که توی قرون این وسطی توافقی هست که اجمالا میگن اجمال روی دنیا میگوی مسئله بعدی دیگه درست رضا معمولا آسطلی ریاض در 30 سالگی نوشتن، هنوز اولا جوانیشون بوده خیلی مونده تو مرجع تقریب بشن، ولی خب راحت ریاض نوشتن تون تون رفتن جلو دیگه. مثل ما بدبخت چرا نه که مثلا میخوایم در بیاریم بعد مثلا بشینیم یک مدت زیادی یا الان روایت جمع کنیم همه رو با هم دیگه برا پایین کنیم بدون که الهو تعدیل بکنیم، نه خیلی راحت همه چی حل و فصل میشه.
شما
اقوال مصنف هم همه رو میارن اقوال علامه و مثلا فرض کنیم محقق کرکی و بر همین چیزا دیگه، یعنی از شیخ شروع شیخ هم چند کتاب های دستی که شما اینجا تو سنش 15 تا کتاب همینا رو دارن که همینا خیلی مصنف زن نمیخواد تو نفر قبلی ما رو جمع کردن شما تو مسئله فرق میذاری خوب نوشته دیگه. یعنی برای سیر تحولات مسئله رو نگاه کنیم، تاریخش رو نگاه کنیم، از کتاب قرآن شروع کنیم، این فضای اثر رسول خدا ائمه چی بوده، تاریخ چی گذشته، اصلا این فضا نیست.
همین فرمایشی که من فرمودید بشورن از کجا فهمیدید هستن؟ این فرمایشی دیروز من فرمودید که مثلا گفتیم مثلا حقیقت شرعی نشد، من اون وقت واقعا دیدم سوال شدن تو اون اصل مثلا نسبت به اون چیزی برسن با همین سوال برسونن دیگه، بعد میگن نجس میگن بشور، چه راهی داشتن مثلا تو رسول خدا بتونن میخوان برسن؟
خب ما یه در سوال اساسی تر هست، اینکه گفته رسول خدا نجاست به معنی قبول داشتن اگر خوان برسونن، اگر رسول خدا واقعا نجاست به معنی قبول داشتن میتونستن همونی که صلات و زکات و صوم و اینا الفاظ وجود داره واسه هم الفاظ جعل بکنن درسته؟ من اگه هر ناس علم و هر نر اشیاء علا قسمه نجسون در تاهر، اما نجس واقعا مایج با قصد و صلات لای اجیب رندن تلبس مسجد بهش و مسجد و فلان، اما تاهر نلا تاهر احلک نم و طهره و چیش و چیش و چیش مواقعی اشیاء رو تمام شد.
ارفاق معمولی یا براشون صحبت کنیم بعد میگم بگم بشور و نفی که راحت تر براشون
که ایم نره، ولی به شرطی که این ملازمه رو جا بندازن که اگه گفتن اینو بشور یعنی همه جا بشور برای همه کار بشور، این از کجا؟ این اول بحث داره
بشوری کاریم از
کجا خدا متعدد داریم؟ اون که حتما نیم از کجا این بشوره یعنی نجاست، یعنی تو نماز حرام است بعد اقاده لازم دارن، این از کجا در میاد؟ یا شما ببینید رسول خدا یه بار ببینید یه خونه شما سنگ زیربنا رو می‌ذارید مثل زمان ما، ما اول این احکام می‌خونیم تو زمان این نجسه، این دیگه نجسه است باید شسته بشه، اگه نشوری نسیان بکنی باید اعاده کنی، این بار محکم ذهن من شما میخش فرو میره میشه مرتکب، دفعه بعدی شما اینو برخورد این اینو باید بشوری باشه درسته، چون لوازم داره تو ذهن ما دیگه. چرا؟ چون قبلا اینا که قاعده کلی بیان شده تو جامعه که همش وجود نداره، اصلا کجا معنی وقتی میگن بشور یعنی اولا واجب است برای نماز بشوری، ثانیا اگه نشستی باید چیکار کنی؟ اعاده کنی.
ما وقتی اینجوری داریم که میگه اعاده باید بکنیم،
خود ما قول قاعد داریم خب جای دیگه نداریم که.
اما از اون اصل این نجاست میخوام برسونم من که
حالا اون مشکلی سر کجا
میخوام نمیدونم کافر هست این فضا بوده این مواردی که ازش میشه داد فهمید.
حالا اساس این پس این پس مفهوم نجاست ممکن در بعد از اون باشه ولی اصطلاح نجاست من بوده
اصطلاحش
ما بحث اصطلاحش ما مفهومش انکار نکردیم که ما بحثمون سر بشه کلمه نجس در قرآن کریم آیا حقیقت شرعیه داشته؟
ما بحث سوال
خود از کجا مفهوم بزنم استفسار چون چون مشکل مراد بررسی کنیم مشکل مشاره قرار بدیم
ما میخوام کنم میخوام برسونم برای همین
جواب خدا خیر میگه پس کلمه نجس حقیقت شرعیه نه شما معیدید بیشتر کلمه نجس اون حقیقت شرعیه نداره. اگه میخواستم بگم باید میفهمم چی میفهمم که اذا مثلا مسسته و فقصه و این لم تقصیر فعن سر لایده فعرد
پس کجا میگیم هم متوجه هم چی میخوام یعنی میخوان میخوان بلشونه چی کار کنم
همین دیگه بگن اقصر دیگه
بگن کنم
نه بگن اقصر دیگه
بگن اقصر هم داریم همین برای کافرش هم داریم
حالا نه پس پله پله پس این نوال مشکل کنن نجاز دلالت نداره درسته
تا خون یه طریقه که بیان شده آیه قرآن که میگه باید اخر ازش دوری بشه خب یه اونجی
نمیگم باید دوری بشه بگم یه تو مسئول حرام نیام بیشتر
هم نه دوری فهمیدیم شدش
دیگه خب من اینکه مقادرش دوری کنیم که حتی ازش استفاده نمی تو مسئله مدین هم نیام نظر که مسائلی که داریم تو هم بس در آرامش باشیم مثلا اینکه مسلمان از ورود مشکی مساجد جلوگیری نمیکردن اگه واقعا نجاست میفهمیدن خب توش مسجد راش نمیدونن دیگه رسول خدا هم تو مسجد نبی که میشستن تو هم عامل وفود میشستن مشکی که این مسجد میشستن جلوشون اسلام یا میآوردن یا نمیآوردن، خودشون میرفتن دیگه. مثلا بحث چون کافر میگه آقا بشینه عرق میکنه جلو زمین، اونم فرق تو زمین مثلا مدینه و اون مثلا هوای گرم.
اما ما همین مصافحه کردیم مثلا خودت بشو اگه مثلا خیس نبودی.
حالا آراست داشته ببینیم میشه گام اول. پس این آن مشه بعد نجس در دمو دوا نمیکنه. حالا چرا راحتش شستن؟
خب یک ما رو بعد به سمت این بود الان که این یه مشکلی داره. حداقل حد نداره.
حتماً که قبول.
ما بخوام برسونیم بالاخره نجس چیکار کنیم؟ یک خب یه جور دیگه توی نقل دیگه میگه آقا به کافر اگر برخورد کردی مثلا رطوبت داشتی بعد خودت بشوری.
خدا خیرت کنه. من اگه شما اگه واقعا این روایت بود خب ما میگفتیم بعد بشوری. ولی اگه مثلا 5 ذره بعد بود بشوری 15 داشت میگفت بابا حرام نیست، تنزه اشکال نداره. اگه دستش قبلا شسته اشکال نداره، بعد چیکارش کنیم؟ میگه نجاست عارضیه دیگه. جمع ادله
خوب.
میفهمم
این
دفعه
مکروه مثلا.
آره من گفتم اول گفتم اگه ادله اغسل تنها بود، تعارف نداشت، ما طبق تعبد شریعت بچه کار می‌کردیم. بعد خب نجاست می‌کردیم. درست بود. مگه سعی نشه بحث نشه تو اون. سوال سر معارضاتشه که معارضاتش نگه بوده مثلا 80 تا روایت معارض داره. این یه بوده 80 تا از کلش جمع کنم. خودش برام
هر سوال بود مثلا چجوری بفهمم. شما مثلا عین برسن دیدید. شما میگن به مصطلح
من تقسیم بندی کنم. نه ببین اگه بخوام کلمه نجس رو درست کنم باید جلسه اصطلاح کنم. یار تو حضور این بحثو کردیم این تعبیر حضرت عبدالله سیستانی تعبیر خیلی خوبه. عبدالله سیستانی فن احکام قانونی در عصر رسول خدا الفاظ خاص نداشته. چون الفاظ خاص نداشته ما خیلی نمیتونیم بریم سراغ الفاظ، باید بریم از مجموعه قرائن و خطابات حکم کشف کنیم. نه فقط احکام وضعی مثل نجاست، احکام تکلیفی هم ثابت نداشته وجوب و کراهت. خب دیگه پس ما باید مجبوراتون جلومون از مجموعه قرائن در بیاریم.
از این نجس
عرف
چی میفهمه
اون موقع؟ مردم فاجعه پلید چی میفهمه؟ همون
واقعا چی میفهمه؟
یه چیزی که آدم باید اجماع ازش اجتناب کنه. اما اگه اجتناب شرعی است یا غیر شرعی؟
اون اجماع
نشه اینه
تا چه
حد مثلا؟ همین معلومه که اجماع این اجماع داره دیگه.
چون مثلا سیاره اکراد میگن که مثلا میگن خیلی باشون. من مفهوم میگم آدم خوبی نیستن خیلی مثلا دیگه.
یه مراتب داره دیگه. الان مثلا اعصاب مثلا آقا اعصاب متصل عمل کردن یکسان نیست. یعنی ولد و زنار گفتن پاکه، مثلا فرض کنید یهودی نصرانی گفتن مثلا نجسه، آهن رو گفتن مثلا پاکه، ثعلب و ارنب و اینا گفتن پاکه، کلب رو گفتن
مثلا عرف یه چیزی مثلا داشتن در مورد مثلا نجاست.
نه نداشتن، می داشتن که خوب بود که نجاست تا
میخوام نه نجاست اصطلاحی نه،
مثلا کثیفی که همه جا میفهمن. شما چه قبیله عقب مونده مثلا فرض کنید آمازون برید میخواهید نجاست ببینید چیکار میخواهید کثیفه. بگن آقا کثیفا دو قسمه، کثیفی که دست بزنی نمادت باطل میشه، کثیفی که دست بزنی ممکن مریض بشی. خب
خب یعنی ما مثلا هر حکمی که مثلا روی مثلا بول و اینها پیاده میکردن و بعد رو کافر هم بگیم که اینا ملتزم میشدن دیگه. به فهم عرفی خودت
نمیگیرن، چون میفهمیدن کثیفا مراتب داره دیگه. کاملا تلقی میکردن که خلاصه همون مثل سلال که نوشته بود کاملا تلقی میکردن که کثیف یا مراتب دارن. لذا کاملا
این الان چه مرتبه میشه؟
خب بعد همین خطابات امر و نهی کش کنن دیگه.
اون موقع که الان نبودن، اون موقع فقط گفته بودن که اینم کثیفه.
اتفاقا برعکس دیگه، اصلا از اول کثیفن شروع نکردن، از اول گفتن بشور شروع کردن.
نه زمان پیامبر اکرم که چیز اومده آیه قرآن
آن راجعه مشرکین به خصوص ما فهمون که خودش گفته بود کثیفه تو مسجد حرام نیاد، حتی نگفته کلا تو مساجد نیاد، تو مسجد حرام نیاد.
یعنی اون
تغییر میزنه
معنی نجاست عرفی اون
موقع معنی نجاست تغییر نه، این مقدار از پلیدی در اینا قدر متیقنشه که چه ها تکلیفن باید مارو تو مسجد راهشو ندهیم دیگه بیشتر از اینش باید دارید
بده چی میفهمیم؟ تو از همین واقعا خود آقا شما حسین علیه جه همین بحث میکنم واقعا شما این رو باید تکیم میبینید از این چی میفهمیم؟ این توی بس کافر البته نه تندیس مولاتنس این بحث میکنم خب شما از این رو باید شما چی میفهمیم؟ بعدش
نجاست بفهمید دیگه. خب ما گیرم با خیالات آشوب زنی که شما چی میفهمید مهم نیست، این اصحاب همه چی میفهمیدن. آخه من با ارتکاز در روز اول مثلا رفتم تفسیر خوندم یا مثلا این جدید یا آموزش فقه میخونم چه فایده داره چی میفهمم؟ خب یک دنیای از ارتکازات کله من شده و من ارتکاز رو باید بفهمم چه فایده داره؟ اصحاب ما همین رو میخوندن احد نجاست نفهمیده، این هر چی رو داره بالا پایین میکنه میگه آقا مثلا این لباسم دست فلانیه خم میخوره اشکال داره، حتی میگن اشکال نداره، یک کلمه میگه آقا عرق میکنه. خب منو نفهمیدن دیگه چیکار کنیم؟ 150 سال از صدر اسلام گذشته همه نرمشی که نجاست خوندن هیچ کی نفهمیده. درسته یک بار توی کل میراث روایه ما همه به این آیه استدلال نکردن من جسد کفر
همه نگاه میکنین متعدد به همین آیه استدلال میکنن
کیا قد قرن سه اون به بعد برن
بالاخره.
خب چه بچه در اون خراب دیگه ما که قرار با تو موازین پیش بریم یعنی مخاطب فهم بشه حجت دیگه.
اگه ما الان تو روایات مثلا بیشتر در مورد کتابی ها سوال داشته باشیم در مورد مشرکین سوال نداشته
بیشتر داشت فهمیم که مشرک اون چی بود میفهمیم. نه چون مشرکین بعد از صدر اسلام چیز شدن بیشتر حربی، اینا با حربی ها دیگه زندگی نمی کردن مگر موارد محدودی که تو جنگ ها اسیر می شدن
درسته. بعد در اسارت میومدن تو جامعه اسلامی که خیلی محدود بودن، چون جنگ هم یا با ایران بوده که اینا مجوسی بودن، یا با روم بوده که جولا نصرانی بودن.
مشرکین کتابیان که تو
همونا
مشرکین
دست میشه
کتابیان، مشرکین
میگی تو قرآن، نه مشرکین، نه زمان قرآن مشرک زیاد بوده.
خب همینو میگم
اونجا مشرک زیاد، ولی بعد از فتح مکه و بعد از استقرار حکومت دیگه مشرکین حکومتشون چی بوده؟ قصد بوده دیگه، یا اسلام بدن میکشته میشدن، کتابی ها در ذمه داخل میشدن. لذا کفار مشرک همشون میشن چی؟ میشن حربی. کجا هم زندگی میکردن؟ توی چین و هند و اینا، تو مرکز جامعه اسلامی خیلی کم بودن.
ارتکاز از خاورمیانه این بودی که این آیه درباره اوناست و مثلا نجاست و ایناش هم درباره همونا میفهمیدن، برای همین سوالاشون همش اصلا کتابی ها بود.
اصلا خب یه ادعاستی ها رو اینم
مطالی نه خب هم بودی مصر هم چیز نبودن که
چی؟
مومن نبودن اون وقتا مشکل داشتن مصری ها
مصری ها ندیگه مصری هم اول اسلام آوردن تمام شدن دیگه.
یعنی
دوانی که مثلا وقت عصر امام صادق اینا حکومت مصر حکومت اسلامی خیلی مثلا چیز بوده، چون قانونا
نمی‌دونن
داخل حکومت نمی‌اومدن. این مشرکین یا باید کشته می‌شدن یا اسلام می‌آوردن. راه دوم اینه،
همین اسیرشون می‌کردن چه باید می‌کردن؟
اگه اسیر می‌کردن یا موارد از کردن خیلی کم بود، چون با روم که جنگ کردن اصلا مسیح
با مصر، مثلا از روم و ایران که رنگ نمی‌گیره، تمدن خودشون داشتن.
مثلا اون دوره بعد
اونا میشه اسیر که احتمالش خوب زیاد دیگه.
خوب زیاد نیست، یعنی شاید تاریخ با عبد مشرک کم مواجه بشه. حالا اینه که من تو خلانم هستش عبدای مشرک همه چیم مال سند و هند هم درسته. باید مثلا پیدا کنید عبدایی که مثلا نبتی باشن، درست میگم از روز هستم که باید روایت داره من چه دار چون کنیم محدوده.
همشه چی؟
نام نستم مسیحی بودن. بعد مثلا این مسئله مهمتا اینه که اگه اینا بود خب سوال میگن از آیم، مثلا که صرفا اینو سوال نکردن،
سوال
هم نکردن. اصلا اینقدر اینا تو جامعه پر از کافر بوده، یعنی عبد کنید کافر که اساسا انگار نه انگار که مثلا اینا هستن، نه میان سوال میکنن نه حرف میزنن، نه با هم زندگی
میشن. شاید اینا از آیه حکم اینا رو فهمیده بودن،
شاید
کتابی ها رو سوال میکنن.
خب شاید یا شما
بهت خود اجمال داره روایت داره که مثلا میگه کتابی یا مشرک داره دیگه اینجوری داره.
اون که تو خود قرآن هم داره که، ولی در حکم
سوال نمیکردن.
نه ایشون میگن شاید ارسال مسلم بوده بین شیعیان که مشرکین نجسن، لذا از مشرک سوال نکردن، از کتابی سوال کردن. فهمیدش میدونن یا شاید در
اون شاید اون شاهده رو میاره زیر سوال
نه سوال نه
مسلم گرفته بودن که اینا پاکن.
من هم جدا نگرم
خب یکی اتصالش همین بود که اینا انقدر دور برشون بودن هیچ سوالی نشده درباره اینها.
پس من نسبت به مشرکه
نجس اینا چیز یعنی
اشتباه نمیشه. نه من درستم که ارتکادش این بوده که میشه اینه
جام. من هم چه ادعای نگرم بود که آقای میخونیم تو راجب یهودی و نصرانی بیشتر فهم نمیده مشرک کنه نگفتن دوست داریم باشه خیلی اصلا تروبات همون سرعت پای ادهش نیست. چند تروبات همون رو بعدن شدن میرسیم مثلا بگه بچه ها به مثلا مرزه مشرک بدن مثلا حضرت من اشکال ندار بدن دوست داریم. حالا به من این دوست کلمه بکنم چه دیگه یهودی ها که دارن خیلی مفصل هم دارن دیگه. مسیحی ها آزاد هم تقریبا مسیحی واقعی دارن آزاد نبودن، ولی مسیحی ها گردن هستن میراث مسیحی فعلی چون عموم احکامو چیز کردن وتو کردن. خلاصه اینا هم وتو کردن دیگه کلا خیلی شریعت رو گذاشتن کنار. هم اولا
من درسته که میگفتم مثلا نجس میشده میگفتم یهودی باید
نه اون یه روایتی نقل معناش رو همینجوری شده. آقای شهرانی دارم بحثی نقل درستش یه چیز دیگه است اصلا دیگه. بعد آقای بعد نقل کرده معنی شده که ایجاد مثلا بور ریختشون داره به بور مثلا آقلانه نیستش که مثلا قابل تصور نیستش که مثلا توی اصلش بینید همچین چیزی بوده داشته که مثلا کسی اگر نجس شد مثلا قطع او انهو یعنی مردم باشه چیکار کنن و بس اجتناب کنن مثلا زن حائض میکنن توی اتاق برمی بستن تا دوران حیضش تموم بشه مثلا. بعد ناوی بعدی خواسته نقل کنه حالا احتمالا گفته اگر نجس شد قطع او هو درسته باید ببردش. نفر بعدی ماده گفته این قرار بعد نفر بعدی داغش کرد گفته قرار از اون لغوم همون به مقاری با قرار اونه گوششون رو میبردیم بازن قابل تصوری همچنین شریعتی که بول کردیم تره شو که بعد اونتی کرد با عره ببردیم مثلا با قیچی ببردیم ظاهرن از جنس همین نقل من مثلا این خاصی رفقا که خیلی به حاضر خوشگمان هم من پیشنهاد بکنم که تو از مدقل مرمو علام شهرانی و فصل حجیت رواج رو بخونم چون آقای شهرانی خیلی بدگمان هم من اینقدر بدگمان نیستم راست یعنی آقای شهرانی دیگه اونوری تیبن دیگه و اونجا رو بخونی میذاری حس احتمالتون از بین میره.
من منظور
اینه که یعنی رضا یک مقدار آماده بوده نسبت به اسلام و تلیدی و اینا بیشتر یه مقدار چون اینا یهودی رو کامل میشناختن شریعت یهود کاملا بلد بودن مثل مفهوم پاکی نجس نه معنی تعین عنوان طاهران نجس، ولی وجوب الاجتناب میفهمیدن اینا کاملا بوده.
بعد همین که میگفتن که
اجمالی
و مبهم که
میگفتن
کافی نبوده.
خب نبوده، کافی که اینقدر سوال نمیستن اصحاب که این همه بینی شوسنی دعوا نمیشد، کافی که نبوده، زمینه شده دیگه. خب امروز اصلا این قسمت نیست درس بخونه چیکار. به هر حال حالا بخواستم این نکته رو عرض کنم، این معلومه چی این را میفهمم. من هر مسئله از ابعادی نیاز به چیز داره. یه حاشیه اینجا دارن مرحوم آسد میراتقی طباطبایی، کدام حاشیهشون به قوانین حاشیه خیلی خوبیه. سعی کردن توضیح بدن، من اون مسئله قزوینی هم باز اونجا توضیح دادم، خواستن توضیح بدن که جناب میرزا اینا که شما میگید یه سش اجماع نیست، اینا ارتکازاته. درسته؟ ارتکازات و تنقیه منات کنند بحث اجماعه. ما میگیم از تاریخ استفاده میکنیم، مثل چیزایی توی عصر اهل بیت مصطفی علیه السلام تو اذهان اینا مرتکز بوده، حالا یا مرتکز عرفی یا مرتکز چیز شرعی. مرتکزات سببش میشه سبب تنقیه منات میشه و ظهور میسازه. درسته؟ ما مثلا وقتی یا کسی از ما میاد سوال میکنه که آقا مثلا اینجای لباسم خون ریخته چجوری باید بشورم، شما اینجوری، خب خودش میفهمه که اون ور لباسم خون ریخته بود، همینه دیگه. چیکار میکنه؟ میاد القاء خصوصیت میکنه یا به اصطلاح تنقیه منات میکنه، میگه اینجای لباس که خصوصیت نداره، از اینجاش رفعیت میکنه. ما نمیگیم چون اجماع داریم که اینجا و اونجا یکی است، مثلا اصلا به فکرش به اجماع نمیرسه، یه پله قبل از اجماع خودش در مقام استظهار خصوصیت رو ثابت میکنه. القاء خصوصیت ها مبتنی بر ارتکازات هم نیاز به بحث حجیت الاجماع هم نداره. چرا؟ چون صغرای برای ظهورات میسازن، داخل در ظهور میشن. ما اگر تو خیلی از مباحث بتونیم ارتکازات و عرف و تشخیص بدیم، بعد القاء خصوصیت ها شکل میگیرن، بعد القاء خصوصیت ها شکل گرفتن ظهور میشن، ظهور که شدن حجت دیگه، یک عنوانی به عنوان حجیت الاجماع جداگانه لازم نداره. ما بحث اجماع رو کجا میخوایم؟ یه جایی که از مرز ظهور عبور کنیم، بریم سراغ یک دلیلی متمم برای کتاب و سنت، چون ظهورات هم زیر مجموع حجت سنت هم درست سنت حجتش سند باشه، دلالت و ظهور رو تمام میشد، میشه حجت مثلا فعلی برای ما. از اونجا به بعد بحث اجماع تازه شروع میشه. ما سوال تو بحث حجت اجماع اینه که اگه توی یک مسئله ظهور نداشتیم، بعد اون وقت میتونیم با اجماع متمم و مکمل بیم دلیل رو تکمیل بکنیم یا نه اسم اجماع؟ اون وقت این سوال ها پیش میاد. بعد لب مردم ما، لب اختلافی که الان حالا سرک کاری که ما داریم میکنیم که شما باید بعدا تصمیم بگیریم بالاخره میخواییم چه کار بکنیم، این سرکی که حالا فعلا من اون 600 هستم این پشین قایم شما مثل عاشق مرزای حاری بزرگان هستن که آدم بتونه اسمش نگه هستم، من اطلاع خویش در سچه کنی کردن، چون اطلاع خویی هم مرجع تقلید بودن و تو نجف بالاخره استقراری داشتن میتونستن سچه کنی کنن. این سرک کار و سرک کار محمد وعید بهمانه همش کجا خلاصه میشه؟ این دو جمله که ایشون میفرماید چی؟ میفرماید که
از میزان
همین وارد میذاره که خوندم، میگه که اگر که ان قلت انهم قالوا في ذلك هذا القول من غیر دلیل فقط جفا و تعالی، اگه میگه اینا این حرفا رو بی دلیل گفتن که جفا کردی، اگه میگه دلیل دیگه دارن فعت به ان کنت من الصادقین و الا فعت قد بان الدلیل هو الاجماع. سو اصلا اینه که ما گفتیم بزرگان ما یه فتوای من غیر دلیل دادن، جفا کردن در حقشون یا نه؟ سیر تاریخی اون دور زمانه اقتضاش این بوده که سر از اینجا در بیاره. درسته؟ جدایی جفای
و علما و
جفای وثیق. خلاص بر قولشون درست، یا قولشون مثلا الان فرمودن که بین علامه مجلسی یا امام صادق و امام صادق انتخاب میکنم. این نه، ما با یک تجدید تاریخی مواجهیم. این 600 چند جا خوب توضیح میدن، حالا تو همین بحث طهارت و نجاست در قضا ما افتادیم توش، چند جاش توضیح میدن، میگن بالاخره این مبرری داشته باشه توجیه که چطور بزرگان فقها سر از اینجا در آوردن. بلا نمیشه بگیم که انصافا اینا که رو هوا گفتن، که اینا همشون آدمای متقی اهل دقت، ولی یک موازینی تو ذهنشون بوده، اون موازین رو هول داده به طرف. حالا
ایشون میگه دلیل همه هم اجماع بوده.
چی؟
ایشون میگه دلیل همه هم اجماع بوده.
خب دیگه ایشون تغییرش یعنی از نگاهشون به تاریخ همینه دیگه. ما میخوام بگیم
نه اولین نفر ناکامیدن دلیل اون چی بود؟
خودمون دفعه از کردم چون امکانات کم بوده، خیلی منابع اساسی نداشتن. این نگاه توی خاطر این بزرگواران شکل گرفته دیگه. بعد مرحوم آقای بوجدان پدر رفتن جلو گفتن اجماع که هیچی، چون مرحوم آقای بوجدان یه ذره منابع داشتن، دیدن اجماع که انصافا نیست. درسته؟ اینا شهرتش میگوشن اجماع. بعد گفتن خب بالاخره اینا که دست دادن که فقه به هم میخوره. درسته؟ به قول صاحب جوار اینا گیر که میگن یلزم فقه اون جدید. درسته؟ باید یلزم فقه اون جدید اون میترسه عقب نشینی میکنن. گفتم از شهرت هم بگیم حجت، ولی اینا هم خیلی شهرت تمسک نمیکنن. واقعیتش نگاه آدم باید بره تاریخ رو بررسی کنه، ببینه عواملی که سبب شده فتاوای عصر مقطع بغداد تو دورهای بعدی اثرگذار باشه چه عواملی بوده؟ و این عوامل آیا عواملی هستش که قابلیت پشتیبانی کردن داشته باشه و آدم با اینا جلوی کلینی و صدوق وایسه یا نه؟ چون واقعا مثلا کلینی و صدوق همه متحد بودن با آدم کارش آسان‌تر بود، میگه وایس دیگه بین همه مسلمان‌ها جا افتاده بوده دیگه. اینو باید روش کار بکنین، یعنی تو مکتب شناسی فقهی تمرکز کنین رو نحوه تاثیرگذاری مکتب بغداد و دورهای چه بعد از مکتب بغداد. اگه رو این کار بکنید فکر کنم این مسئله که جاش اینجا نیست، جاش حقیقتا علم اصول تو مبحث اجماع، ولی تو مبحث اجماع اصول آدم میره، چون نه که عینی بحث نمیکنه ذهنی بحث میکنه. اونجا هم دو تا چهار تا میگن اجماع حجت نیست دیگه، ما شیعه ایم، ما با اهل بیت کار داریم و اقوال اونم کاری نداره، میگن بس زیرا اجماع میذاریم تمام میشه. بعد که میان تو فقه میگن خخه بخوای اجماع به اجماع بزنی که اینجوری هم نمیشه، به این صفت و محکمی که هی به تزلزل کشیده میشه. اصلش بحث تاریخ فقه درسته، این تاریخ حدیث و تاریخ فقه، یعنی این احادیث چجوری تدوین شده، جمع شده، از کجا فقها شروع شده کار تدوینشون، فقه استدلالی نوشتنشون و این فقه های استدلالی چجوری تو نسبه بعدی اثر گذاشته.
اگه ثابت کردیم این پدیده تاریخی بوده، من ثابت هم میکنم که اجماع نبوده، چون بالاخره احتمال هست که اجماع باشه که ایشون میگه
قبول. ما گفتیم تو بحث که وارد شدیم، ما قسم میدیم اقوال اول بررسی کنیم که رو کلام مردم.
اگر ثابت کنیم که اجماع نیست، یعنی خود به خود رد میشه، لازم نیست بگیم ثابت کنیم که پدیده بوده که بوده.
خب ببین دیگه درک کردم، یا آقای مثلا به فتاوای صدوق و کلینی خیلی عنایت نمیکنن، ولی اصلا شما صدوق و کلینی باز کنید معلوم اجماع نبوده. از اول صدوق خدای فقهی این یه خطای راهبردیه، به تلقی اصحاب خیلی نگاه نمیکنن، هی میگن اصحاب شاید همش اشتباه فهمیدن، از بس عموم شیخ عظمت داره و بعد اجماعی ادعا میکنن. خوشم اجماعات میگن امانی و ابن جنید هم که من لایو با به همه به قول آقایون درسته، اینا هم که چی خب میونه کی میونه یه سید مرتضی و
شیخ مسئله که خودشون مثلا مثل گلابی که بخواد چیکه اونجا هم اجماع نداریم.
نه اصلا چه این مسئله در کتب قدما مطلقاً طرح نشده، اصلا عجایبش اینه که توی مسئله دا اجماع میکنن که گذشتگان کلا اسمش هم نمیوردن.
منظورشون چیه که میگن حتی بچه‌ها هم میگن نکنه هم، یعنی سینه
به سینه
تو
جمعه همین دیگه، همین فکر رو میکنم، یعنی
اینقدر مشهور بود
همین دیگه، یعنی فکرشون این است. ببین یه مکتبی معلوم مطلب معلوم شیخ فرمودن تو مکاسب این تردن و اکسنش خیلی خوبه، یا فرمودن که بعضی تماسان به سیره، بعد فرمودن آقا این سیره ها بعضی لا ابالی بودن متشرع نشأت گرفته، در این که سیره اگر الان هستش حتما در عصر معصومان بوده، ولی دقیقاً عکسش هم هست، بسیاری از سیره ها تحت تاثیر فلسفه فقها شکل گرفته. این اصلا در اسلام آدش اسم رسمی نبوده، یه فقیه خیلی مقتدری در یک زمانی این فتوا رو داده، بعد 50 سال 100 سال دیگه رواج پیدا کرده.
مثلا
ایشون میگن
اجماع عمل
فقها به اجماع، نه نه میخوام بگم این که نه قبلش مفصل توضیح میدم، نه
دلیلشون فقط اجماع،
نه 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 ایشون قبل مفصل میگم، میگن اگه طائفه رو جدی توافق کردن معلومه یه چیزایی از اهل بیت بوده به گوش اینا رسیده تدوین نشده.
یعنی چی پس از دلیل هو ول اجماع
میگه؟ یعنی پس این که الان هی دارن همه پوشن فتوا میدن، اینا اجماع رو دیدن، از اجماع کشف رأی معصوم کردن، ولی کشف رأی معصوم یعنی چی؟ یعنی اعتماد به منابع تدوین نشده. درسته، بعد این منابع تدوین نشده اولا هست یا نیست؟ اگه هستش بعد واقعا اینا که نظر دادن این منابع دسترسی داشتن یا نه انصافا داشتن با این نرم مشکل کردن نجس تماشاک میکردن؟
اینا اجماع رو دیدن، اجماع کردن. اینجوری که ایشون دارن میگن یعنی که همینجوری هی اجماع بوده، همینجوری متصلا اجماع بوده تا همین.
آره دیگه، نه شکلی فکر میکنن.
بعد اینا که مثلا الان اونا رفتن اجماع صدر مثلا اول رو دیدن، یا نه اجماع هم قبله خودشون
نه اینا اجماع مثلا اصل شیخ طوسی رو میگن، شیخ طوسی گفته اجماع. نه شیخ طوسی گفته اجماع معنی مسئله سینه به سینه هم دست به دست متصل بوده و اصل معصوم میگه. یعنی اگه شیخ طوسی مثلا مرحوم عاشق حسین هلی دیروز که می‌خواستن بحث رو بگن، گفتن اجماع چی هست؟ شیخ در تحتی فرمانده اجماع المسلمین، تمام شد. همین با یه اجماع المسلمین شیخ طوسی این کار قدر بستن دیگه، رفتن دیگه.
شیخ طوسی وقت خودش که متوجه شده داره چیکار میکنه از شاگردان و تابعین
خب دیگه یه دیگه جل عزیز خواستیم هم رو توضیح کنیم، ولی بعد یه سوال از آقای مهدی گذاشت من رفقه هم که خیلی فرمایششون خیلی کامل بود دیگه که فضای بغداد چی بوده و اینا چرا این شکلی اومدن وارد بحث شدن و شیخ چرا کنمه اجماع رو خوشی کشتن وسط اون اخری اشتباهی شده دیگه، چی کارش کنم دیگه گذاشت دیگه،
یعنی مؤسسشون که اشتباهی شده،
یعنی اشتباهی تو تاریخ صورت گرفته، کلمه اجماع رو برای اغراض سیاسی وشن آوردن با معنی خاصی، بعد بعداً توقف تصور شده که یک مسئله است که سینه به سینه نسل به نسل بین الاثار و الامثار، یعنی چه خبری نبود حقیقتش، یعنی آدم وقتی ها جرقه این بحث بیشتر شهید ثانی دادن توی فقه ما، بعد دیگه بعد شهید ثانی رسید محقق
جرقه
چیو؟ جرقه که به اجماعات نباید اعتماد کنیم دیگه، درسته، بعد رسید مقدس اردبیل و اخباری ها بعد یه مدتی بود، بعد وعید رحمانه تو من ورق برگردوندن، گفتن نه ما بین اجماعات چیکار کنیم، اعتماد کنیم به فقها مثلا، بعد چی کنیم با هم عبارتای ترسناکی که اگر بگی خلاص کافر میشی یا ضروری مذهب است، همش با این تعبیر اینجوری دوباره محکم میخه اجماع رو کوبیدن دیگه. مثلا شیخ ثانی یه رساله اصلا دارن در چی، در اجماعاتی که شیخ طوسی ادعا کرده و خالفه هو نفسه هو فیها، خودش تو کتابش باش مخالفت کردن، دوستت دیوارشون یه فهرست مفصل از این اجماعات در آثار شیخ جمعوری کردن. بعد تعبیر جماعت مقلدان هم ایشون زیاد چیدش میگن پررنگش یعنی کرد، حالا قبل ازش هم فکر کنم یکی از بزرگان به کار میبرده الان یادم نمیاد. یه همچین چیزی الاجماعات الذی مثلا یا المسائل الذی ادعى الشیخ فیها الاجماع و خالف هو نفسه هو فیها، هم این تعبیر دیگه از اونجا شروع شده. مقدس اردبیلی هم خیلی مثلا هی مخالفت با اجماع میکردن، خب اون عقبه یا سوار بودن دیگه. اون امروز اسمند نبودی چی رو باید بخونم
شما
شبا بین فاحشی کرده باشن؟ نمیدونم. خب من دلیل راحت نیستم برای شما دلیل پیدا کنم. اگر دین دلیل پیدا نکنید بگین شد دیگه. درسته؟ دیگه فقط اینجا که نیست آخه، یعنی علم همینه، یعنی آدم باید باور کنه که بالاخره علم اساسا تکمیل میشه، مباحث اساسا رشد میکنه. درسته؟ ما کم اشتباهی بزرگ بزرگ اتفاق افتاده در تاریخ علم. اینم یکی راه هست که حالا اگر شما ببینید واقعا این مسئله، یعنی ببینید یکی این دو تا پایه رو باید درست کنید، یا باید بگین فتاوای مرکز کلینی و شاهد بر پذیرش نیست، یا جد حدیث صحیح فکر کنم قابل قبول نباشه، درسته؟ یا باید بگین علارغم اینکه شاهد بر پذیرش هست اصحاب به اینا اعتنا نمی‌کردن. بعد رگه‌هاش کجاش پیدا کنیم؟ رگه‌هاش هم باید تو عبارات چیز سید مرتضی حوصله کنیم، بعدا یه بار سر فوزاش این کشف الغنا رو بخونه، مال معلوم توستری کشف الغنا فوج حجت اجماع، اونجا عبارات های صد مرتضی اینا رو در مذمت قمی آورده، نگاه اونا رو مکتب قم نگاه کنید، بعد فکر کنم راحت تر باور کنید که چرا اصلا اونا رو هیچ حساب نمی آوردن و هیچ شأنی براشون قائل نبودن. درسته؟ بگی این حالا این نگاه بعد منفی چرا در تاریخ باقی مونده؟ حقیقتش ببین جای سوال داره، ولی دیگه وقتی پدیده اینقدر پوشش محکم و داغه طول میکشه تا اساس و فیل بشه دیگه، به تعادل برگرده. ولی اونا واقعا هیچ کسی که غیر از بغداد براش شأنی به حساب نمی آوردن. نه دیگه ما بهش جفا نکردیم، ما فهمیدیم
بعضیشون جفا کردن، اونایی که اصلا نمونه این شریف صد گانه کردن خلاصه اینکه اون اولی که شما گفتن منظورش از اونها چیز دیگه بوده، بعدیا خب دیگه نه چیزی فرق،
خب ما جفا نکردیم در حقش، گفتیم بعدیا جفا کردن در حق قبلیا، این ما کسی جفا نکردن، خب اشتباه کردن، آره من کسی جفا نکردن دیگه،
اون داره میگه یه حرفی داره میگه اونا کار اشتباه کردن،
آره برداشت اشتباه کردن.